ساعت 3 روز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تاهر روشان در بخش تخنیک مرا همراهی میکند. در خبرهای بین المللی میشنوید که انتظار میرود مقامهای امریکایی و پاکستانی دور جدیدی گفتگوهای استراتژیک را آغاز کنند و در رابطه با محاکمه شدن دو سیای امریکایی در ایران، هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا میگوید هیچ دلیل برای محاکمه این دو سیای امریکایی در ایران وجود ندارد. در تحولات افغانستان می شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام کرد. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم و ما نخست گوش دهید به خبرها و نخست خبرهای افغانستان از سید فتح محمد بها.
در آغاز سرخط خبرها، نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله در افغانستان اعلان گردید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید با تلاشایی که ادامه دارد تا دو سال آینده افغانستان وضعیت بهتر امنیتی خواهد داشت و در نتیجه سه انفجار در مربوطات ولایت خوست 7 تن کشته و زخمی شدند. با سلام، این هم مشروح خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را امروز اعلان کرد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از چاشت امروز در کنفرانس خبری گفت که در جریان بررسی هایی که صورت گرفته است، حدود 1,300,000 رای به خاطر تقلب ها و تخطی هایی که بود به اعتبار شناخته شده است. آقای معنوی پذیرفت که در انتخابات بی‌نظمی های وجود داشته است، اما گفت که در جریان شمارش ها شفافیت به طور کامل در نظر گرفته شده است.
شفافیت به معنای از این نیست که هیچ بی‌نظمی در انتخابات صورت نمیگیره. شفافیت نیست که اگر بی‌نظمی هم صورت بگیره همی هم واضح باشه در کجا چگونه صورت گرفت و اون چگونه رسیدگی شد. خوشبختانه که ما دو اصلی را که به او تاکید داشتیم تا امروز را حفظ کرده توانستیم.
در این حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد که نتایج نهایی انتخابات پس از بررسی های شکایات انتخاباتی و بررسی هایی که کمیسیون شکایات انجام می دهد اعلان می شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می گوید با تلاش هایی که ادامه دارد تا یکی دو سال آینده افغانستان وضعیت بهتر امنیتی خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی که امروز در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد با کوشش های حکومت در راستای برقراری صلح در این کشور اشاره کرد و گفت که با ایجاد شورای عالی صلح امیدواری ها به صلح در افغانستان بیشتر شده است. طبق خبر دیگر، رئیس جمهور افغانستان در مورد یک زندانی که در ولایت قندهار به قتل رسیده خواستار تحقیقات گردیده است. رئیس جمهور کرزی به مسئولان دولتی در ولایت قندهار دستور داده است تا قضیه کشته شدن این زندانی افغان را مورد بررسی قرار دهند. به اساس گزارش ها یک زندانی افغان به اسم محبلا در زندان ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار کشته شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که نیروهای بین‌المللی با داخل شدن به زندان ولسوالی ارغنداب این زندانی را به قتل رساندند. در همین حال نیروهای بین‌المللی نیز با انتشار اعلامیه گفتند که در این خصوص تحقیق می‌کنند تا چگونگی موضوع روشن شود. و خبر اخیرین که مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند در اثر سه انفجار جداگانه دو محافظ یک کمپانی سرکسازی خصوصی کشته و 5 فرد ملکی زخم برداشتند. ملپاسوال عبدالحکیم اسحاق زی قمندان امنیه ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت دو انفجار صبح امروز در شهر خوست صورت گرفت و انفجار سومی عصر دیروز در ولسوالی یعقوبی محافظان یک کمپانی سرکسازی خصوصی را هدف قرار داد. طالبان مسلح مسئولیت انفجار ولسوالی یعقوبی را به عهده گرفته و ادعا کردند که در اثر آن دو محافظ این کمپانی به قتل رسیده و یک تن دیگر زخمی شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. مقیم نایب با رویدادهای منطقه و جهان با شماست.
انتظار می رود مقام های امریکایی و پاکستانی دور جدید گفتگوهای استراتژیک را آغاز کنند. هدف از این گفتگوها تقویت همکاری میان دو کشور علیه گروه های افراطی اسلامگرا خوانده شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا و همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی این گفتگوهای سه روزه را رهبری خواهند کرد. جنرال اشفاق کیهانی لوی دریسیز قوای مسلح پاکستان هم در این گفتگوها شرکت خواهد نمود. در یک خبر دیگر پلیس پاکستان میگوید در نتیجه خشونت‌های اخیر در شهر کراچی حداقل 28 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود این افراد زمان کشته و زخمی شدند که موتورسیکل سواران ناشناس در یک مارکت بر مردم آتش گشودند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران دو سیاح آمریکایی را که در زندان این کشور به سر میبرند محاکمه کند.
We continue to express our hope that the Iranian authorities
امیدوارم که مقام های ایرانی با در نظر داشت حقوق بشر این دو مرد جوان را رها کنند. باور ندارم که دلیل برای محاکمه آنها موجود باشد. این دو سیاح آمریکایی بیش از یک سال قبل در نزدیکی سرحد عراق دستگیر شده بودند. وزیر خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که گزارش های وجود دارد که این دو تبع آمریکایی به تاریخ 6 ماه نوامبر محاکمه می شوند. فرانسه امروز برای یک روز دیگر اعتصابات و مظاهرات در اعتراض به اصلاحات حقوق تقاعد آمادگی می‌گیرد. در اصلاحات پیشنهاد شده از سوی حکومت فرانسه در مورد حقوق تقاعد، افزایش سن تقاعد از 60 به 62 سال شامل می‌باشد. روز سه‌شنبه صدها هزار نفر در اعتراض وسیع علیه این تصمیم حکومت که قرار است در جریان این هفته در مجلس سنای آن کشور مورد رأی‌گیری قرار گیرد اشتراک کردند. هرچند گفته شده بود که این تظاهرات سلامیزن، اما از بروز خشونت‌ها در شهر لیون فرانسه گزارش داده شده است. مشاور اقتصادی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن از پیشرفت در مذاکرات روی پیشنهاد روسیه جهت پیوستن آن کشور به سازمان تجارت جهانی ستایش کرده است. لری سیمورس که در مسکو با مقامات رسمی روسیه مصروف مذاکرات میباشد میگوید امیدوار است که روسیه در ظرف یک سال آینده شرایط شمولیت به سازمان تجارت جهانی یا WTO را تکمیل کند. روسیه از سال 1993 میلادی به این سو در تلاش عضویت سازمان تجارت جهانی می باشد. یک محکمه جمهوری چک 4 تن از بنیادگرایان راستگرای را به جرم آتش زدن به یک خانه جتها یا رومهای این کشور به حبس طویل المدت محکوم کرد. در نتیجه این آتش سوزی یک دختر 2 ساله شدیداً زخمی شده بود. این 4 نفر بنابر انگیزه تعبیز و نفرت به قصد کشتن اعضای این خانواده متهم شناخته شدند. اما آنها ادعا می کنند که بیگناهند. 3 تن از متهمین به 22 سال و 1 تن دیگر آن به 20 سال زندان محکوم شدند. همچنان حکم صادر شده تا آنها به این خانواده و یک شرکت بیمه سی 975 هزار دلار خساره بپردازند. و یک قراردادی بریتانیایی که هفته گذشته در سومالیا اختطاف شده بود رها گردید. مقامات محلی سومالیا گفتند فرانس برنارد ناوقت روز سه‌شنبه رها شد. برنارد در جمعی از گروه کمک کننده به نام حفاظت از کودکان کار میکرد که اختطاف گردید. مقامات محلی گزارش‌هایی را رد کردند که در آن گفته شده بود به خاطر رهایی او 100 هزار دلار پرداخته شده است. پایان اخبار.
خبرهای بین‌المللی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 است. در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در افغانستان اعلام شد. نیویورک تایمز میگوید شورای کویته و گروه حقانی در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان دخیل بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی افغانستان برای گرفتن مسئولیت نظامی آمادگی بیشتر میگیرد. و صدها تروریست وابسته به القاعده به گفته مقامات محلی در بدخشان در آسیای میانه جابجا شدند. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام میزه گرد است. ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کنفرانس خبری امروز گفت بر اساس ارقام تازه به دست آمده به صورت مجموعی در انتخابات سال روان بیشتر از 5 میلیون نفر شرکت کردند. آقای منوی همچنان گفت نتایج نهایی انتخابات بعد از تایید و ختم بررسی های شکایات انتخاباتی اعلام خواهد شد. فوزیه احسان گزارش می‌دهد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از بیشتر از یک ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کردند. فضل احمد منوی که به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت که در انتخابات ولسی جرگه به طور مجموعی 5,600,000 رای به صندوق‌ها ریخته شده بود، اما وی افزود که حدود 1,300,000 رای به خاطر تقلب‌های انتخاباتی و تخطی هایی که صورت گرفته به اعتبار شناخته شده است.
مجموعه آقای معتبر بعد از این پنجاز صورت میگیرم آرای به اعتبار از آرای با اعتبار جدا میشن در فکرن آرای که ما اعتبار داریم 4,265,347 مجموعه آرای با اعتبار، مجموعه آرای که به اعتبار شدن یا در حدود 1,300,000 واقع است. ما 2,488,378 آرای با اعتبار مردمان، تعداد آرای با اعتبار زنان و 1,668,617 است.
آقای منوی همچنان گفت که 224 تن از کاندیدان مظنون انتخابات که فکر می شود در تقلب ها و تخطی ها دست داشتند به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی گردیدند. نتایج ابتدایی انتخابات پس از دو بار تأخیر اعلام شده است، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت به خاطر بررسی و رسیدگی دقیق به شکایت ها و تقلب های انتخابات این تأخیر رخ داده است.
اگر بازشماری بوده و یا بررسی و تفتیش بوده و دقت باید صورت بگیره و این کار انجام دادن، شاید یکی از دلایل تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی هم بررسی دقیق همی صندوق ها یا محلات مشکوک بوده.
قرار است 249 تن از نامزدان پیشتاز در انتخابات که 69 تن آنان زنان هستند پس از اعلام نتایج نهایی به ولسی جرگه راه یابند. آقای منوی گفت که نتایج نهایی انتخابات 27 سنبله پس از بررسی های کامل شکایت های انتخاباتی و تایید کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گفته می شود شماری از قماندانان طالبان به شمول اعضای شورای کویته و گروه حقانی در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان دخیل بودند. این موضوع را روزنامه نیویورک تایمز افشا کرده است، اما قصر سفید به نیویورک تایمز گفته است بنابر ملحوظات از افشای نامهای این قماندانان طالب خودداری کند. به اساس گزارش ها نیروهای ناتو چندین بار امنیت راههایی را که از آن مقامات ارشد طالبان برای رفتن به مراکز مذاکرات عبور می کردند تامین کرده است. جزئیات بیشتر که در رسانه ها باستا بیفته از زرخونه منگل.
به گفته مقامات، مذاکرات برای ختم جنگ در افغانستان حاوی بحث‌های همه‌جانبه و مستقیم با قماندانان ارشد طالبان می باشد که قرارگاه‌هایشان در پاکستان را مخفیانه ترک و به کمک ناتو برای مذاکرات می روند. این گفتگوها که بعضی از آنان در کابل صورت گرفته بین حلقه داخلی حکومت افغانستان و شورای کویته انجام شده است. رهبران افغان همچنان مذاکرات را با مقامات ارشد شبکه حقانی انجام دادند. گروه حقانی به حیث تندروترین گروه شورشی در افغانستان دانسته می شود که شماری از اعضای آن در شورای پشاور هم شاملند و قرارگاه آن در شرق افغانستان موقعیت دارد. مقامات افغان که در این مذاکرات سهیمند به نیویورک تایمز گفتند رهبران طالب که اقامتگاه‌هایشان در پاکستان را ترک نموده و برای مذاکرات به افغانستان آمدند تضمین آم و تام حاصل کردند که از سوی نیروهای ناتو مورد حمله قرار نمی‌گیرند و یا دستگیر نمی‌شوند. اکثر رهبران طالب در پاکستان به سر می‌برند، جایی که گفته می‌شود به نحوه از مسئولیت رسمی هم برخوردارند. به گفته یک تن از افغانهایی که از جریان این مذاکرات آگاهی دارد، حداقل یک تن از رهبران طالبان اخیراً از سرحد پاکستان وارد افغانستان شده و در یک طیاره ناتو راهی کابل شد. در قضایای دیگر، نیروهای ناتو امنیت تعداد از راه‌ها را تأمین نموده تا مقامات طالبان بتوانند به بعض مراکز افغان و ناتو سفر نموده و مذاکرات را انجام دهند. به گفته این مقام افغان، اکثر مذاکرات در خارج از کابل صورت گرفته است. مقامات آمریکایی هفته گذشته گفتند مذاکرات بین رهبران افغان و طالبان جریان دارد، ولی درجه این مقامات طالب، وابستگی آنان به گروه‌های مختلف طالبان و هم موضوع دخالت ناتو در تأمین امنیت راه‌ها برای حمل و نقل طالبان قبلا افشا نشده بود. یک مقام افغان که در گذشته به حیث دیپلمات در منطقه ایفای وظیفه می کرد گفته است حداقل 4 رهبر طالب که 3 تن آنان از شورای کویته و 1 تن دیگر یک عضو فامیل حقانی می باشد در مذاکرات سال شامل بودند. قصر سفید از نیویورک تایمز خواسته است هویت این 4 قمندان طالب را افشا نکند. مقام افغان گفته است افشای نامهای این افراد شاید منتج به مرگ آنان از سوی قمندانان دیگر طالب و یا از سوی اجنتهای ISI گردد. به گفته نیویورک تایمز، مذاکرات هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد، زیرا مقامات افغان و آمریکایی می‌خواهند بفهمند رهبران طالبان که در این بحث‌ها سهیم بودند تا چه حد در حلقات خیش نفوذ دارند. به گفته نیویورک تایمز، به همین شکل چندین مذاکره دیگر هم صورت گرفته است و این تلاش‌ها برای ختم جنگ 9 ساله در افغانستان بی‌سابقه است. یک مقام افغان گفته است این مذاکرات مستقیمند. این بحث‌ها برای خوش ساختن رئیس جمهور کرزی یا آمریکا نیست. این مذاکرات برای منفعت مردم افغانستان صورت می‌گیرد. به گفته این مقام افغان، این مذاکرات بنابر روابط شخصی صورت می‌گیرد. طالبان وقتی می‌بینند که در کشورشان آزادانه و بدون آنکه مورد حمله آمریکایی‌ها قرار بگیرند، سفر می‌کنند و ببینند که حکومتشان حاکمیت دارد، بالای ما اعتماد می‌کنند.
گزارشی بود در رابطه بین که تعدادی از قماندانان طالبان به شمول اعضای شورای کویته و گروه حقانی در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان دخیل بودند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید با تلاش‌هایی که ادامه دارد تا 1-2 سال دیگر افغانستان وضعیت بهتری امنیتی خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی که امروز در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد به کوشش‌های حکومت در راستای برقراری صلح در افغانستان اشاره کرد و گفت که با ایجاد شورای عالی صلح امیدواری‌ها به آوردن صلح در افغانستان بیشتر شده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید با تأسیس شورای عالی صلح کوشش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در این کشور تشدید یافته است. حامد کرزی گفت امیدواری‌ها به صلح در افغانستان بیشتر شده و همزمان با ایجاد شورای عالی صلح حکومت تماس‌های را با کشورهای همسایه نیز برقرار کرده است. آقای کرزی که به روز چهارشنبه در اجتماعی در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد، ابراز آرزومندی کرد که با تلاش‌های جاری تا 1-2 سال دیگر افغانستان شاهد وضعیت بهتر امنیتی باشد.
امیدواری به صلح افغانستان بسیار جد. جامعه جهانی و همسایه های ما و خود مردم ما به کوشش فراوان به طرف روان که بسیار صلح داره فرز مرد می سازد و بزرگی به صلح اقدام می کند. آوازه هایی که ما از طالب ها می شنیم، از دیگر برادر ها می شنیم، تعداد زیادی به این امیدواری پیدا به همراه همسایه های ما به تماس
در حال رئیس جمهور افغانستان در ادامه تلاش‌های صلح در افغانستان از تماس حکومت با کشورهای همسایه حرف می‌زند که سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان اخیراً گفت بدون همکاری پاکستان صلح در افغانستان تأمین نخواهد گردید. شمار از آگاهان امور به این باورند که کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان با در نظر داشت منافعشان ممکن با پروسه صلح در افغانستان به طور صادقانه همکاری نکنند. رئیس جمهور کرزی نیز در بخش صحبت‌هایش تاکید کرد که کشورهای منطقه و جهان در افغانستان به دنبال منفعت خود هستند، اما افزود که همسایه‌های افغانستان نباید به این فکر باشند که تهدید از افغانستان متوجه این کشورها است.
امریکا و ناتو بوده 10 سال ساختار افغانستان تا ما چه بخواده گرفتیم که کشت حال اینجا بودن ایران آدانه میکنه روز اون چیسته که امریکا چی میکنه در افغانستان چین سعی داره که چی که بسته اینجا باش هند و پاکستان ایران خود کار کنه داره از این وقتی به خیر افغانستان چنین استفاده کنه میتونیم که افغانستان مثل هر کشور دیگه برحق در جستجوی منافع خود باشه که همه یست افغانستان منفعت خود داره. اون منفعت چیست؟ امن و آرامش مردم افغانستان است و آوردن فضایی که هیچ همسایه ما به فکر نباشه که اصفاق ما علیه را کدوم دستی شیرن.
رئیس جمهور افغانستان در حالی که بر ادامه همکاری استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا تاکید کرد، اما گفت که در این پیمان منافع افغانستان همچنان مد نظر گرفته شود. تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان در حال آغاز شده است که آمریکا و ناتو با استفاده از راه نظامی طی 10 سال گذشته در زمینه تامین صلح و امنیت موفق نشدند. این که فعالیت شورای عالی صلح با ده‌ها عضو و انتقاداتی که از آن موجود است برای رسیدن افغانستان به صلح سرتاسری و ختم جنگ تا چه اندازه مؤثر خواهد بود با گذشت زمان روشن خواهد شد.
گزارشی بود از کنفرانس خبری حامد کرزی و ادامه تلاش‌ها برای بهبود وضعیت امنیت در افغانستان. و اما وزارت دفاع افغانستان با اجرای عملیات نظامی در قندهار ابراز آمادگی کرده است که در ولایات دیگر هم همچو عملیات‌هایی را انجام می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در نشست خبری هفتوار خود امروز گفت عملیات قندهار که به شرکت وسیع نیروهای اردوی ملی افغانستان انجام شد، می‌رساند که اردوی افغانستان در حال آمادگی به سوی گرفتن مسئولیت نظامی از نیروهای بین‌المللی در عملیات هاست. وی دستاورد مثبت عملیات نظامی در قندهار را یکی از این آمادگی‌ها عنوان کرد. جزئیات را در گزارشی از فیض‌الله قرداش می‌شنوید.
در حالی که بحث‌ها در مورد خروج نیروهای خارجی به شمول ایالات متحده و شماری از کشورهای غربی از افغانستان بر سر زبان‌ها است، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که آمادگی دارد تا مسئولیت بیشتر نظامی در عملیات‌ها علیه مخالفین دولت را به دوش بگیرد. محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز چهارشنبه در نشست خبری هفتوار خود گفت اردوی ملی افغانستان تا حدودی آماده است به خاطر تامین صلح در افغانستان عملیات نظامی بر ضد مخالفین را مستقیما رهبری نماید، که عملیات در قندهار مثالی از این گونه آمادگی است. آقای عظیمی در ادامه افزود
ظرفیت نیروهای امنیتی افغان بعد رسیده که ما بتانیم حتی فردا انتقال قدرت آغاز کنیم. حساسیت یا نقطه مهمی که در این انتقال قدرت وجود داره اینه که روند به چی صورت انجام میپذیره. خوشبختانه در روند انتقال قدرت ما با جامعه جهانی به این نتیجه رسیدیم که همزمان با ظرفیتی که به و قوات‌های امنیتی افغان مخصوصا اردوی ملی ایجاد میشه انتقال صورت بگیره. اما ما نمیخوایم که از مناطق آسان شروع شه، ما میخوایم که از مناطق شروع شه که اگر سخت سخت هم نباشه در اونجی حداقل امو جنبه متوسط داشته باشه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که ظرفیت‌ها در اردوی ملی تا حدودی بالا رفته و افغان‌ها میتوانند عملیات نظامی را در سایر ولایات ناامن نیز موفقانه انجام دهند. با باور جنرال عظیمی در عملیات قندهار تعداد نیروهای افغان نسبت به خارجی ها بیشتر بود و این عملیات ادامه دارد. آقای عظیمی در مورد عملیات در قندهار و نتایج حاصل از آن چنین گفت:
عملیات قندهار با موفقیت به پیش میره. با ارزشترین نقطه‌ای که در این عملیات نهفته است همکاری مردم است. عملیات برابری اردوی ملی افغانستان صورت میگیره. تعداد قوات‌های افغان که در عملیات شرکت دارن بیشتر از قوات‌های خارجی هست. خوشبختی است که از ابتدای عملیات تا به الحال تلفات ملکی در حد نگران کننده نبوده. نسبت بر عملیات دیگر بیتر با موفقیت پیش میره و هم تانسته که از خیلی زایات و نواقصی که در عملیات‌های قبلی بوده مثل تلفات ملکی و غیره جلوگیری کنه.
ابراز آمادگی‌ها برای عملیات نظامی از سوی نیروهای افغان در حالی صورت می‌گیرد که باشندگان مناطقی که در آن عملیات گسترده نظامی صورت گرفته شکایت از تلفات افراد ملکی دارند و می‌گویند تفکیک افراد مسلح مخالف دولت با افراد ملکی در بسیاری از عملیات وجود نداشته و مردم از این موضوع سخت نگرانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدها تروریست القاعده به گفته مقامات دولتی افغان از مرزهای شمالی افغانستان گذشته به تاجیکستان، چین و قفقاز جابجا شدند. این افراد بیشترشان اتباع چچنیا هستند که آموزش‌های تروریستی را در پاکستان فرا گرفتند و از مرزهای افغانستان گذشته و به آسیای میانه سفر کردند. جزئیات را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان دیان احمدی می‌شنوید.
جنرال آقانور کینتوس قماندان امنی بدخشان با حضور و افزایش شبکه‌های تروریستی القاعده در مرزهای مشترک افغانستان با سه کشور همسایه با بدخشان ابراز نگرانی کرد. جنرال کینتوس گفت که اطلاعات دقیق و موثق را در اختیار دارند که بیش از 300 تن افراد آموزش دیده شبکه القاعده در پاکستان از طریق مرزهای کشور پاکستان افغانستان وارد قلمرو و خاک جمهوری تاجیکستان، جمهوری مردمی چین و کشورهای حوزه قفقاز در آسیای میانه گردیدند. جنرال کینتوس گفت در میان این گروه القاعده عمدتاً اتباعی کشورهای چچنیا، تاجیکستان، ازبکستان و به احتمال قوی مخالفین کشور چین نیز موجود می باشد. قماندان امنی بدخشان می گوید جابجایی این افراد ممکن است تهدید جدی برای کشورهای منطقه باشد و اضافه کرد.
با تعداد 310 نفر از سلسله پاکستان داخل مرز چین شدیم. در چین بعدن ما راه غلط کردن، در ترکیب کردن که شاید چی باشه، تاجیکستان باشه. هیچ سرنوشت اینا معلوم نیست که اینا در تاجیکستان رفتن یا در چین ماندن یا طرف چین، طرف شوروی سابق اونها رفته باشن.
برداشت این است که اینا یک گروه توریست ها شاید باشن.
یک حقیقت مسلم است، اونها افرادی بودن که در خاک پاکستان، در مکاتب پاکستان، در مکاتب نظامی پاکستان اونها تعلیمات نظامی، تعلیمات توریستی دارن، منگذاری ها را، اختطاف ها را، به ارتباط شخصیت ها بنان. اینا هم همچه گروه همچه افراد هستن که در سایه توریستی در اینجا آموختن و در داخل خاکی تاجیکستان و افغانستان و چی از شروعی میشن که دست به همچه همارو بزن چین.
یک مقام بلندپایه افغان در حال از جابجایی 310 تن از تروریستان بین المللی در کشورهای همسایه افغانستان سخن میگوید که مقام عالی رتبه دیگری در ایساف گفته است که 50 مقام القاعده ممکن است در ولایات کنر و خوس و حوزه مشرقی جابجا گردند. هرچند که بمباردمان اقامتگاه رهبران القاعده توسط جنگنده های امریکایی سبب تغییر سوق الجیشی القاعده از پاکستان به افغانستان عنوان می شود، اما کارشناسان نظامی افغان به این عقیده اند که ممکن نخواهد بود رهبران القاعده با حضور استخبارات پیشرفته کشورهای عضو ناتو و ائتلاف بین المللی در افغانستان جای امنی بجز از پاکستان در کشورهای همسایه آن داشته باشد، زیرا با باور آنان رهبران افغان بیشتر از نیروهای ائتلاف بین المللی و ناتو به دنبال بازداشت و سرکوبی این شبکه در افغانستان است. با باور این کارشناسان شاید هم شبکه‌های وفادار به پاکستان این چنین اطلاعاتی را به اختیار ایساف در افغانستان قرار بدهد که موج فشارهای بین المللی را از سر پاکستان برخواهد داشت و جانبی هم پاکستان بتواند با جهانیان و یگانم متحدش ایالات متحده امریکا چنین وانمود سازد که افغانستان مد و لانه های تروریسم بین المللی است نه پاکستان. دیان احمدی، رادیوی آزادی، فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان.
سه و 27 دقیقه اینجا رادیو آزادی سالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم که روزنامه های امروز کابل را برشتا نظری مرور کرده است.
روزنامه باختر در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تصمیم دولت برای یک گزینش افراد به پست های بلند بر اساس رقابت تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به اظهارات سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که گفته است پست های معینیت های وزارتخانه ها و معاونین والیان از این پس بر اساس رقابت انتخاب می شوند نوشته است که این اقدام می تواند به ادارات جان بدهد، اما در این حال مقاله نویس گفته است که بسیار زود است که در این مورد خوشبین بود، زیرا گاه رقابت نیز بر اساس واسطه و مصرف پول صورت می گیرد. روزنامه مطلبی هم در مورد وضعیت زندگی و دشواری های اطفال افغان که با آن روبرو هستند به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که اطفال افغانستان قربانیان خاموش وضعیت و رخدادها هستند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اصلاحات اداری در افغانستان و ضرورت آن صحبت کرده است. این روزنامه گفته است که برای بهبود کار در ادارات دولتی افغانستان نیاز است به صورت واقعی اصلاحات به وجود بیاید و کار به اهل آن سپرده شود. اما روزنامه دولتی انیس در مطلب در مورد میراث‌های فرهنگی افغانستان و توجه به داشته‌های فرهنگی این کشور تمرکز کرده است. این روزنامه با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی در این رابطه که در کابل برگزار شد نوشته است که آثار تاریخی افغانستان به توجه جدی نیاز دارند. روزنامه آلمان ملی در مطلب در مورد شورای عالی صلح و موثریت آن برای اجرای مذاکره و آوردن صلح تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که در اصل ایجاد شورای عالی صلح افغانستان تک تک به دروازه است که هرگز باز نخواهد شد. این روزنامه گفته است که مخالفین دولت افغانستان حاضر نیستند تا تن به مصالحه و مذاکره بدهند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد اقدام وزارت مخابرات افغانستان به بسته کردن برخی از اینترنت کلب ها در کابل مورد انتقاد قرار داده است. این روزنامه گفته است در حالی که قانون مطبوعات افغانستان آزادی بیان را تسجیل کرده است، باز هم دست به چنین اقدامات زده می شود. به باور نویسنده می شود از راه های دیگری نیز جلو سوء استفاده از اینترنت کلب ها گرفته شود. و روزنامه خدمتگار نیز در مورد فعالیت‌های شورای عالی صلح و امیدواری‌ها به موفقیت آن تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که تلاش‌ها برای اجرای مذاکره و آوردن صلح ادامه دارد، اما در این میان رهبران جبهه شمال برای اجرای چنین مذاکرات و موفقیت آن دلخوش نمی‌کنند. به نوشته این روزنامه، آنان با آمدن طالبان به خاطر از دست رفتن قدرتشان خوش نیستند. خدمتگار نیز در مورد تصمیم حکومت برای رقابت آزاد جهت تقرر افراد به پست‌های بلند دولتی تبصره کرده است. اما این روزنامه گفته است که در واقع تصامیم در گذشته از این دست در عرصه‌های دیگر گرفته شده است، اما نیاز است تا به آن جنبه عملی داده شود. مقاله نویس گفته است که بهتر است حکومت تضمین‌های عملی را برای تصمیم خود ارائه کند.
سه و سی دقیقه به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. مقیم نائب فشرده خبرها را تقدیم می کند.
نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله افغانستان اعلان گردید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می گوید با تلاش هایی که ادامه دارد تا یکی دو سال آینده افغانستان وضعیت بهتر امنیتی خواهد داشت. در نتیجه سه انفجار در مربوطات ولایت خوست 7 تن کشته و زخمی شدند. انتظار می رود مقام های امریکایی و پاکستانی دور جدید گفتگوهای استراتژیک را آغاز کنند. پلیس پاکستان می گوید در نتیجه خشونت های اخیر در شهر کراچی حداقل 28 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران دو سیاح آمریکایی را که در زندان این کشور به سر میبرند محاکمه کند. فرانسه امروز برای یک روز دیگر اعتصابات و مظاهرات در اعتراض به اصلاحات حقوق تقاعد آمادگی میگیرد. مشاور اقتصادی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن از پیشرفت در مذاکرات روی پیشنهاد روسیه جهت پیوستن آن کشور به سازمان تجارت جهانی ستایش کرده است. یک محکمه جمهوری چک 4 تن از بنیادگرایان راستگرای را به جرم آتش زدن به یک خانه جدها این کشور به حبس طولانی محکوم کرده است. و یک قراردادی بریتانیایی که هفته گذشته در سومالیا اختطاف شده بود رها گردید.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 3:32. حالا توجه کنید به برنامه هفتهواری میز گرد که حمید پژمان آن را گردانندگی می کند.
شنونده عزیز سلام. با این هفته رادیو آزادی اختصاص یافته به بررسی شکایات در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان. همونطوری که اطلاع دارید کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند دریافت شکایات را از شام یکشنبه این هفته به پایان رسانید و به اساس گزارشات بیش از 4000 مورد شکایات در خصوص بی‌نظمی‌های انتخاباتی به این دفتر رسیده و تا کنون حدود 1000 مورد از این شکایات بررسی شده و در مورد فیصله صادر شده است. در بحث امروز رادیو آزادی خواستیم شکایات رسیده، اجرات به عمل آمده و اینکه تا کنون این شکایات چقدر موجه بوده و نامزدان انتخابات تا چه اندازه از این پروسه رضایت دارند، این موضوع را با بررسی میگیریم. در بحث امروز ما این میمانان عزیز شرکت دارند: معاون سرمحقق شاه سلطان عاکفی، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، اجمل ساحل تحلیلگر و آگاهی مسائل سیاسی افغانستان و عبدالقادر قلاتوال، یک تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از ولایت زابل. تشکر میکنیم از میمانان بسیار گرامی. سوال اول از آقای قلاتوال مطرح میکنیم. قلاتوال صاحب، شما که یک کاندید از ولایت نورام زابل هستید، آیا از آن ولایت نیز شکایت به کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیده یا خیر؟
باید عرض کنیم که ولایت زابل با وجود ازی که شما گفتین که یک ولایت ناآرام هستن، خوشبختانه که 27 سنبله روز انتخابات ارگانهای امنیتی توانستن که امنیت کامل در ولایت زابل و مربوطات آن برقرار داشته باشه. به ارتباط شکایات باید عرض کنیم که در روز انتخابات شکایت زیاد وجود دارن که ما با وقت و زمانشان به کمیسیون سم شکایت ولایت زابل تقدیم نمودیم و امیدوار هستیم تا کنون طوری که لازم هستن رسیدگی هم شده و ما خواهشمندیم که توجه زیادتر مسئولین موضوع داشته باشیم و چون ولایت زابل یک ولایتی هستن که متقلبین بسیار زمینه تقلب مهیا بودن و اونا توانستن که یک تقلب وسیع را انجام بدن و ما مثال های مستندی را داریم، هم فیلم برداری شده، هم تصاویر و هم تحریری که با کمیسیون سم شکایت تقدیم نمودیم. امیدوار هستیم که نتایج خوبی در قبال داشته باشه.
بله، قلاتو اصف کمیسیون شکایت انتخاباتی ادعا داره که تا کنون بیش از 4000 شکایت رسیده به دفتر ثبت و راجستر شده و در مورد حدود 1000 شکایت هم نیست فصلای در مورد صادر شده. شما از یه عملکرد راضی هستید؟
کاملا، یعنی بدون مبالغه عرض کرده میتونیم که کمیسیون سم شکایت به طور جدی و همه جانبه به همه شکایتی که ما حضورشان تقدیم نمودیم، البته شاید وقت را در بر گرفته باشه و اونا هم ازدیام کار هستن، اما کارشان به بسیار جدیت نه تنها ما با وصف موقع تقلبی که صورت گرفته، فعلا که کار کمیسیون سم شکایت خاصتا در ولایت زابل البته باید یاد آوریشون که انجام دادن، یک اندازه توقع و امیدواری مردم پیدا شدن که انشالله تقلبی که اشخاصی صورت گرفتن به جزای مال خود رسانده شد.
محترم سوال سیب، پس از آن که شکایات متعددی در خصوص تقلب انتخاباتی و هم شکایاتی در مورد پروسه رایدهی شنیده شد، شما فعالیت و عملکرد کمیسیون شکایات در این زمینه چگونه ارزیابی میکنه؟
فکر میکنم قبل از این به سوال شما بپردازم که عملکرد و اقدامات کمیسیون سم شکایات در این راستا چی بوده. میخوایم که نظر کوتاه داشته باشیم راجع به انتخابات و مؤلفه ای که شما میدونید در جریان هستین که انتخابات یکی از
مشخصا فقط انتقادایی که شما سر پروسه دارین.
بله، یعنی یکی از مؤلفه ای دموکراسی هست و توأم به او باید چند موضوع دیگه هم در نظر گرفته شود که از جمله شفافیت است، عمومیت هست، سری بودن هست، مستقیم بودن است، آزاد بودن و عادلانه بودن. متاسفانه با تاسف فراوان باید بگویم که انتخابات امروزی نه تنها که دموکراتیک نبوده، نه تنها که آزاد و عادلانه نبوده، بلکه مشروعیت انتخابات زیر سوال است. برای این که در این انتخابات عمومیتی وجود نداشته، در ابتدا برخی از مراکز که مردم بیشتر علاقمند بودن که رای بدن و در روند رای دهی حسابیرا متاسفانه کنان محروم شدن و او مناطق و او محلات به عنوان مناطق ناآرام عنوان شدن و بعد اونا از این روند بیرون ساخته شدن. مسئله دوم که بسیار مهم هست او هست که انتخابات باید سری باشه، یعنی هیچ کس ندانه که
یعنی انتخابات سری نبوده.
متاسفانه به حد سری نبوده که یک شخص استاد میشد در یک محل و میگفت که شما به کدام به فلان شخص رای بدین و اگر شما به فلان شخص رای نمیدین بعد ما در آخر روز امرای شما وارد این اقدام میشیم.
منظور شماست که تهدیدات امنیتی بوده؟
تهدیدات امنیتی به کلی زیاد بوده. دوم مستقیم بودن بوده. ببین که در این انتخابات اصلا مستقیم بودن رعایت نشده، برای از این که یک نفر 10 20 50 تا 100 کارت از خانما را خصوصا از خانما را آورده و رای ریختن به او طرف. مسئله دیگه آزاد بودن از این انتخابات، اصلا در برخی از موارد آزادی های سیاسی برخی از مردم زیر پا شده در جریان کمپین و بعد از او. شما دیدین که به برخی از کاندیداها امکانات بیشتر داده شده، حتی امکانات دولتی در اختیارشان قرار داده شده و برای برخی ها داده نشده. حتی امروز ما میشنویم که علل اساسی به تعویق افتادن نتایج ابتدایی انتخابات همین است که دولت و برخی از حلقات در داخل و بیرون از دولت در امور انتخابات اینا مداخله میکنن. بحث بسیار مهم امی هست که در تمام دنیا امی اصل هست که one man one vote، یعنی یک مرد یا یک انسان حق یک رای را داره، اما متاسفانه که یک شخص بیش از 500 رای هم ریختن به یک صندوق. بنابراین از نظر من مشروعیت انتخابات زیر سوال هست و حتی پیشنهاد میکنم که از این انتخابات به عنوان از اینکه رسم گذاشته نشه برای آینده افغانستان و برای از اینکه دموکراسی بالاخره خدشه‌دار نشه، من پیشنهاد می‌نمی است که این انتخابات را نتایج کاملا باطل اعلان شود و آمادگی برای دور دوم انتخابات گرفته شود.
بله آقای کفی، میبینی که انتقادهای زیادی در خصوص فعالیت‌های دفتر شما، یعنی کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داره، پاسخ شما در مورد چی است؟ بیشک مختصرا شما تماس بگیرید.
در این شکی نیست که برگزاری انتخابات خود در شرایط کشور ما یک گام مثبت بوده در جهت رفتن به سوی آوردن یک دموکراسی و تحقق یک دموکراسی. اما در عین وقت هیچ کس منکر نیست که در پروسه انتخابات کدام مشکلی وجود نداشته. آنچه ارتباط میگیره به سری بودن، مستقیم بودن، آزاد بودن و عادلانه بودن، بالکل صحبتشان تایید میکنم که قانون چنین حکم میکنه که باید جریان رای دهی و رای گیری چنین باشد که به عقیده شخصی ما چنین بوده، اما یقیناً تخطیها و تخلفات وجود داشته. با می دلیل هست که تا اکنون 570 مرکز رای دهی را در سراسر افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات آرایش باطل ساخته و همچنان بیشتر از 320 محل صندوقهای رای دهی را در سراسر افغانستان کمیسیون شکایات انتخاباتی تا امروز به نسبت وارد بودن شکایات و اعتراضات هموطنان ما بعد از بررسی و تحقیق در سطوح ولایتی باطل ساخته. بناهن فکر میکنم که آنچه ارتباط میگیره به تاخیر نتایج انتخابات، به تاخیر نتایج ابتدایی که باید اعلان میشود، عقیده شخصی ما هستن چه میگم در این رابطه، البته عقیده کمیسیون نیست. اول خویی که چرا به تاخیر افتیده کمیسیون محترم مستقل انتخابات توضیح بتن. اگر نیت از به تاخیر انداختن یکی دو سه روزی اعلان نتایج ای بوده باشه که آرا تفکیک شوه، آرای واقعی از آرای باطل و تقلبی، فکر میکنم یک نیت خوب هست.
سوال سه، شما اقدامات کمیسیون شکایات انتخاباتی را در مورد باطل شدن مراکز رای و بالاخره قرنطینه صندوق شنیدین، آیا از نظر شما نمیتونه این مسئله کافی باشه برای مشروعیت انتخابات؟
من فکر میکنم ببینن که قرنطینه کردن و باطل کردن یک مشکل بزرگ را به وجود میاره. ممکن در اینجا آرای ناپاک وجود داشته باشه و ممکن آرای نامشروع در این راستا وجود داشته باشه، اما بحث در اینجا است که در این محلاتی که تقلب، تخطی و تخلف گسترده صورت گرفته، بعد در اونجا افراد اشخاصی بودن که با شوق، با شعف و با علاقه خاص رفتن رای دادن و به خاطر سرنوشت آینده سیاسیشون رای دادن و برای اینکه نماینده فعال همون محل خود را تعیین بکنن اونها رای دادن، پس با آرای از اونها چی صورت میگیره؟ آیا خودش بی‌عدالتی نیست؟ در واقع بهترش امین بود به جای از این که ما همه از اینا را قرنطینه بکنیم و یا باطل بشماریم، پس آرای پاک را از ناپاک، آرای مشروع را از مشروع باید جدا میکردیم و این مسئله را با جدی تعقیب میکردیم تا بالاخره نتیجه واقعی از او برملا میگردیم. متاسفانه که ما با این روند کار کمیسیون شکایت انتخابات و همچنان با روند کار خود کمیسیون مستقل انتخابات همگام نیستم و هم نظر نیستم، چون آرای برخی از مردم افغانستان که اونا میخواهند که سرنوشت آینده سیاسی خود را به اختیار یک شخص بگذارن، او زیر سوال رفت و او کاملا قرنطینه شد و یا باطل شد.
قلات آسب، شما نظریات آقای سوهیل شنیدین و اینا میگن که به تفاوتی در مقابل رأی مردم شده، بی‌عدالتی شده، با توجه به اینکه شما یک نشستی هم داشتین، یک نشست انتقادی در این رابطه داشتین، انتقادات جماعت را شد، نظر شما با نظریات آقای سوهیل چیگونه است؟
طبعا که سوهیل صاحب گفتن که انتخابات یک روند دموکراتیک نبودن، ما باشون هم نظر نیستیم، بخاطر ازی که در روند خود انتخابات پیشبینی نشده بودن که روند باید دموکراتیک نباشه، ای که یک تعداد اشخاص جا طلب و خودخواه و متقلبین با اساس تقلب گسترده پروسه انتخابات زیر سوال آوردن، موضوع جدای هستند، بخاطر ازی که در پهلویشان کمیسیونی سمی شکایت وجود دارن، طوری که ما پیشتر عرض کردیم که کمیسیونی سمی شکایت به قاطعیت رسیدگی میکنه به همه شکایات و ما امیدوار هستیم که تقلبی که صورت گرفته، ناامیدی که صورت فعلا مردم قرار دارن در حالت ناامیدی یاده شوه و یاده شدنشان هم برخورد قاطع با متقلبین و متخلفین هستن تا در آینده درس عبرت صورت
یعنی از نظر شما برخورد قاطی تا کنون صورت نگرفته؟
گرفتن. ما گفتیم که تا بالی صورت گرفتن. ما تنها مثال هایشان در ولایت زابل داریم. کمیسیون سم شکایت تانستن که چندین مرکزی که رای تقلب استعمال شده بودن. طور مثال ما گفته میتونیم که در یک ولسوالی دای چوپان در حدود 5000 رای تقلب باطل شدن.
پس انتقاد عمده شما، انتقاد بسیار ثابت شما چی بوده که روز گذشته یک نشست داشتین؟ چون این مسئله ارتباط میگیره با کمیسیون سم شکایت.
انتقاد ما متوجه اشخاص بودن، اشخاص متقلب، همچنان اشخاص امنیتی که در ولسوالی های مربوط ولایت زابل سهم داشتن و به نفع کاندید.
خب آقای سایل من مسئله را گفتم که دسترازی های بود
بودن. ما اسنادای مستند را جمع آوری کردیم، با کمیسیون سم شکایت تسلیم کردیم و طوری که پیشتر اشاره کردیم که چندین مراکز در ولایت زابل فعلا باطل قرار داده شده و امی باطل شدن یک اندازه امیدواری مردم پیدا کردن که انشالله به همه شکایت و تقلب رسیدگی میشن و متخلفین به جزای مال خود میرسن.
آکفی سپ، شما پایان روز یکشنبه را اعلام کردین به عنوان از اینکه پایان نظریات کمیسیون سم شکایت انتخاباتی است. مردم به این باور هستند که هنوزم باید به کاندیدا فرصت داده شود تا شکایت خود را مطرح بکنند و از طرف شما تا کنون در مورد صرف 1000 شکایت در رابطه با این مسئله قرار صادر کردین. آیا این اقدامات شما مشروعیت انتخابات را زیر سوال نمیبره؟
بسیار تشکر. پیش از اینکه به سوال شما بپردازم باید در رابطه با فرموده جناب سهیل صاحب عرض کنم این که تمام کوشش کمیسیون شکایات انتخاباتی ای هست که ما تفکیک کنیم آرای حق و واقعی را از آرای باطل و تقلبی. آنچه ارتباط میگیره به از صف کشیدن یا از کشیدن صندوق ها از پروسه شمارش توسط کمیسیون محترم مستقل انتخابات طبق حکم ماده 57 قانون انتخابات ارتباط میگیره به او کمیسیون محترم که خودشان باز توضیح بدن که گپ چی است. آنچه ارتباط میگیره به کار و فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوشش نهایی صورت گرفته. به طور مثال میتونم ولایات مشخصی را یاد کنم، به طور مثال لوگر، زابل، اروزگان، وردک و سایر ولایات که در اونجا کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی سعی و تلاش همه جانبه به خرج دادن تا آرای واقعی و اوراق باطل از هم تفکیک شوه و در بسیاری امی محلاتی که عرض کردم که حدود بیشتر از 320 محله کمیسیون شکایات انتخاباتی تا اکنون تصفیه کاری کرده و در سطوح کمیسیون های ولایتی تصفیه کرده و فیصله کرده، ای بوده که مشخص ذکر شده که در صندوق شماره چند محل چند مرکز کجا آرای فلانی، یعنی در اونجا شاید آرای واقعی هم در صندوق ها بوده باشه اما آرای تقلبی و باطل هم وجود داره. بنان تلاش کمیسیون شکایات انتخاباتی ای هست که باید حق از باطل تفکیک کرد. چنانچه جناب قلاتوال صاحب تشکر میکنم قبلا اشاره کرد، مثلا در شهر صفا یا در شنکای کمیسیون ولایتی ما تمام مرکز باطل نکرده بلکه آرای یک صندوق را به طور کلی یا قسمی باطل کرده که خود نشان دهنده ای مسئله هست که کوشش نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی است که حق از باطل تفکیک شود. یک، در رابطه با سوال جناب شما باید عرض کنم که ما شکایت میگیریم اما هر وقت شکایت اخذ
میشه
چون با وصفی که در طرز العمل کمیسیون شکایت انتخاباتی تذکر رفته که شکایت باید تا 72 ساعت یا تا 3 روز بعد از وقوع تخطی انتخاباتی و یا اینکه آگاهی یافتن یک تبعی افغانستان از وقوع یک حادثه باید شکایت ثبت کنند. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی بعد در نظر داشتی اوضاع مملکت چی از لحاظ امنیتی چی از لحاظ جغرافیایی و ترانسپورتی و غیره، ما اخذ شکایت را به طبق نوشته محدود نساختیم. دست کمیسیون و دست اتباع افغانستان و همشهریای خود باز گذاشتیم که هرگاه اینها میتونن یک مسئله مهم و یک تخطی مهم انتخاباتی را اگر نا وقت را هم به ما برسانند که او مؤثر و مفید واقع شو برای تطبیق قانون، ما را استقبال میکنیم. ما گرفت شکایات ادامه میتیم در رابطه با اعلان نتایج قسمی و ابتدایی انشاءالله.
بله آقای صاحب، یک سوال که پیوسته نزد مردم این کشور وجود داره و آقای قلاتوال هم قسمان به اشاره کردن، انتقالبای گسترده انتخاباتی است، مثلا چاپ کارت های رای دهی که گفتم ایش هزارا قطع کارت رای دهی چاپ شده، در این مورد چی اقدامات صورت میگیره؟ تو مشخصا با امی کسانی که تقلب بسیار گسترده انجام دادن؟
یقینا حتما هموطنان ما اطلاع دارن که کمیسیون محترم مستقل انتخابات 136 کاندید محترم را متهم ساخته با دست داشتن در تخلب ها و تخطی های انتخاباتی. در رابطه با اونمو مراکزی که تا اکنون از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به اعتبار خوانده شده و همچنان 39 کاندید محترم دیگر از طرف ارگانهای امنیتی معرفی شدن به کمیسیون شکایات انتخاباتی به ارتباطی دست داشتن در استفاده از کارتهای جعلی رای دهی. کمیسیون شکایات انتخاباتی این موضوع را به طور جدی در کمیسیون مرکزی روی دست داره و امین اکنون که ما و شما صحبت داریم سریعی پرونده ها کار جریان داره و دیر نخواهد بود که هموطنان ما اطلاع پیدا بکنن از اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با او کاندیدان محترمی که ثابت شوه در موردشان که اونها دست داشتن و داخل بودن در پروسه تقلب و سوء استفاده ها و تخطی های انتخاباتی به پنجه قانون سپرده خواهند شد.
بله،
اما ای تنها بسنده نمیشه به ای که تنها امین لیست هایی که معرفی شدن، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی در جریان بررسی و تحقیق پیدا کنه که کسان دیگری داخل بودن در بی نظمی ها و تخطی ها و تقلب ها، هموطنان ما متقین باشن که هیچ کس از پنجه قانون انشالله دور نخواهد رفت.
بله، سوال سب شما اظهارات آقای حاکمی رو شنیدین در رابطه با قرنطینه صندوق ها، در رابطه با تعدادی که متهم شدن، مثلا از نظر شما اینطور امکان داشت که همین پروسه کمیسیون شکایات انتخاباتی پروسه راهی باطل از ناباطل یا مثلا صندوقایی که واقعی بوده از صندوقای غیر واقعی اینه به یک شکل دیگه میتونست تفکیک بکنه که از یک طرف شفافیت انتخابات زیر سوال نمیرفت و از طرف دیگه قناعت مردم حاصل میشد؟
ببین، ما میخوام یک اظهار نظر داشتم بر در خصوص دوستایی که اینجا مطرح کردن. یک تناقض بسیار جدی را در آنچه که صحبت های جناب قلاتوال صاحب است من میبینم. از یک طرف اونا شکایت میکنن که تقلب و تخطی و تخلف صورت گرفت،
بله.
بعد میگن که روند کاملا دموکراتیک بود. وقتی ما بحث ما امی است از نقطه نظر اکادمیک، البته من جناب ایشان هم میگم و جناب عاکفی صاحب میگم که من طرف نیستم در اینجا، صرف به عنوان یک شخص اکادمیک و یا به عنوان یک تحلیلگر سیاسی میخوام ابراز نظر بکنم. وقتی ما بحث شفافیت میکنیم، بحث از عمومیت میکنیم و سری بودن، مستقیم بودن، آزاد بودن و عادلانه بودن میکنیم، میبینیم که در این انتخابات متاسفانه گرافش در حد بسیار پایین بوده یا که اصلا نبوده یا بسیار در حد پایین بوده. پس ما این روند
400,000 رای نهنده از نظر شما گراف پایین بوده؟
بسیار. ببینین، بحث در اینجاست که در این کشور بالاتر از 12 میلیون انسان در شرایط رای
واجد شرایط منظور
واجد شرایط
ولی هستن. 10 میلیون حدود 10 میلیون ما شرایط وجودین شرایط رای دهی داشتیم.
بله، این هست و در پهلوی از با وجود از اینکه چقدر کارت های جعلی در استفاده صورت گرفته و چقدر انسان هایی که یک بار دو بار رای دادن، حتی ما دیدیم که در یک موتر فرزن از یک محل میرن در یک محل رای میدن، بعد میرن در محل دیگه با کارت دیگه رای میدن. ببین، با وجود از همه قدر تفاوتی که وجود داره، 3 میلیون رای دهنده کاملا مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره. من با جدیت کامل میگم که بیاین نگذاریم مسائلی که منفی و نادرست هست این به یک رسم تبدیل شوه و اصول و ارزش های واقعی دموکراسی زیر پا شوه و بالاخره این به یک رسم در آینده ما بدل شوه. ما گریه ما همی بود، شکایت ما هم در گذشته همی بود و در انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم اینمی بود که نگذارن که این اصول و و و ارزش‌های دموکراتیک زیر پا شوه و همینطور که شد امروز می‌بینن که او دوباره تکرار شد. اگر کمیسیون محترم انتخابات نمیتونست انتخابات شفاف، عادلانه، سری، مستقیم و آزاد برگزار بکن، پس چرا این اقدام کردن؟ و همینطور ما از نیروهای امنیتی افغانستان، این وظیفه دولت افغانستان است، وظیفه حکومت افغانستان است، اونا مسئولیت برگزاری انتخابات را دارن که باید در فضای امن برگزار شد. وقتی اینا میدانستند که برخی از مراکز و محلات رای دهی در کنترل از اونها هست، ولی چرا این انتخابات برگزار کردن؟
خبر دارین که بیش از 900 مراکز رای دهی به خاطر مشکلات امنیتی اونا اعلان کردن که دوباره انتخابات نمیشه.
انتخابات نشد، عمومیت زیر سوال رفت. یعنی یکی از ارزش‌های دموکراسی زیر سوال رفت. پس چرا در زمانی که ما نمیتونیم یک انتخابات واقعی دموکراسی را داشته باشیم، دموکراتیک را داشته باشیم، چرا ما میخواهیم از این ارزش ها استفاده سو بکنیم و بالاخره یک انتخابات نامشروع را برش مشروعیت دموکراتیک بدیم؟ انتخابات فعلی که جریان داره و گذشت، ای از نقطه نظر و اصول و ارزش های دموکراتیک نامشروع است و ما نباید نامشروع بودن از اون مشروعیت بدیم، برای از این که این یک رسم میمونه و در آینده ها مردم ممکن از این طرق و روند های نادرست و نامشروع برای رسیدن به قدرتشون استفاده بکنن.
یعنی آقای سوال 570 مرکز رایدهی مسدود میشه، 320 صندوق رایدهی آرایش باطل میشه، اقدامات دیگه صورت میگیره، بیش از 1000 شکایت انتخاباتی تا کنون مورد بررسی قرار گرفته. هنوزم شما ملحوظات دارین در مورد؟
ما بحث منمی است باید وقت دگم در اختیار داده میشد. اگر این امسال برگزار نمیشد، از اینکه بیان که یک چیز را بهتر برگزار بکنیم، از اینکه او را با مشکلات و با تقلب و با تخلف و شما میدونین که پارلمان این نماینده ها میرن با پارلمان و مردم هستن که نماینده های خود را با پارلمان معرفی میکنن و این وظیفه پارلمان هست که باید از کارکردهای دولت باید نظارت بکنه، قانون جور بکنه و بالاخره تمام برنامه های کلی کلان کشور زیر دست خود داشت. یک شخصی که وقت از رای نامشروع از طریق تخلف و تقلب و تخطی وارد پارلمان میشه، ما چطور میتونیم انتظار نمایندگی از او را داشته باشیم؟ ما چطور ما میتونیم که او بر ما قانون خوب را جور بکنه در حالی که او شخص این درایت و این صلاحیت نداره؟ و بالاخره ما از او شخص چطور توقع داشته باشیم که کارکردا و اجرات دولت را تحت نظارت خود داشته باشن؟ بنابراین از این جهت است که از نقطه نظر اصول و ارزش‌های دموکراسی مشروعیت این انتخابات کلا زیر سوال هست و ما یک بار دیگر این موضوع را مطرح میکنم که از جامعه و از محافل روشن فکری و از محافل اکادمیک تقاضا می‌امی هست که یک بحث کلان اکادمیک را در این راستا برا بندازن و اگر اونا به این نتیجه میرسن که انتخابات واقعا انتخابات نامشروع بوده، بعد این انتخابات را از سر باید برگزار شوه. اگر نمیشه بعد ما یعنی بحث می است که این تصمیم را باید محافل روشن فکری و اکادمیک بگیره، نه کمیسیون انتخابات و نه هم دولت افغانستان و نه هم وکلا.
بله قلاتول صاحب، کمیسیون شکایت انتخاباتی را دوباره سر فعالیتش میگم که کمیسیون اعلان میکنه که تا آخرین روز اعلان نتایج انتخابات میتونن که نامه کاندیدان متهم به تقلب از فهرست دور بکنن. شما با این پروسه چی نظر دارید؟ این یک پروسه خوب است نیست؟ آیا همچنون شوه نشوه؟ مثلا کسی که تا آخرین روز در لیست برنده است، دفعتن اگر او آدم از لیست اخراج میشه، شما در این مورد چی نظر و چی ملحوظ دارید؟
خب قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدیم باید عرض کنیم که سوال صاحب یک چیز را اشاره کردن که تناقض گویا در صحبت ما بودن. یک چیز را باید تصحیح کنیم که ما همیشه باید نقاط منفی را طور برجسته قرار ندهیم که مردم از پروسه دموکراتیک فعلی که طوری که ما در ابتدا انتقادات خود یادآور شدیم که بلی کاسی های فوق العاده زیاد موجود بودند با اساس مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات ولایت زابل، اما در شرایط فعلی یک شخصی که در ولسوالی دایچوپان ما که ممکن اونا درست از شرایط آگاه نباشن و چون ما از محیط هستیم آگاهی کامل داریم، یک کسی که حاضر میشن عقب صندوق رایدهی برن، آیا پروسه دموکراتیک گفتن نمیتونیم؟
ولی تقلبات گسترده هم وجود داشت.
بله
شما
ما تقلبات را کاملا اسناد در مقابلشان بدست آوردیم
و شما در حال ابراز میکنین که مردم پای صندوقای رفتن که در امروز انتخابات هم چندین مراکز رایدهی به خاطر نامن بود دانش، حتی در امروز انتخابات هم چندین مراکز رایدهی مسدود شد.
در ولایت زابل نه، 30 مرکزی که تثبیت شده بودن فعال بودن و مردم رفتن رای دادن در 169 محلشون. اما نقطه که ما طور پیشتر یادآور شدیم و سوال صاحب گفتن که انتخابات بار ثانی باید ریکار شون، بین اولی امکانات ببینیم که دولت ما در شرایط فعلی چقدر امکانات پولی تمویلی از پروسه را دارن. سوال شما را باید جواب عرض کنیم که گپی کاملا درست و با جای هستن. هر وقتی که تقلب متقلب تثبیت میشن طوری که کفیسه فرمودن، با امان روز باید از لست کاندیداتوری باید نامشان هست شوند تا در آینده. ما چندین دفعه هم پیشنهاداتی را داشتیم، شکایات داشتیم، با کمیسیون هم شکایت تسلیم کردیم و یگانه سوالی را که برای ما چی بدن مطرح بودن همین سوال بودن که هر کاندیدی که تقلبشان تثبیت میشن بدون چون چرا باید به ارگان‌های عدلی و قضایی باید معرفی شود تا از یک طرف قوانین نافذه کشور به حساب مراعات شده باشن و از طرف دیگه عبرت و درس برای خود کاندید و امیدواری برای مردم باشه.
آکفی صاحب شما توضیح بدین در مورد این که گفتم میشه که صندوقایی که حتی در قرنطینه است و محلاتی که نباید اونجا رایشون شمارش شوه اونا دوباره مورد شمارش قرار میگیره.
قرنطین عبارت از یک عملی
عملیه محفوظ نگاه داشتن موقتی صندوقهای رای دهی هست. کمیسیون محترم مستقل انتخابات طبق ماده 57 قانون صلاحیت داره اون صندوقها را قرنطین بسازه، یعنی محفوظ بگذاره در یک گوشه. مالک صندوقهای رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات است. بناان بعضی فرموده های جناب ساحل صاحب برمیگرده به اینکه کمیسیون محترم مستقل انتخابات جواب بگویه، نه کمیسیون شکایات انتخاباتی. یک رقم اصلاح کنیم اول که 3,400,000 نه، طبق ارقامی که کمیسیون محترم مستقل انتخابات را کرده بیشتر از 4,333,000 رای دهنده اشتراک کرده در روز انتخابات، ولی به صورت قطع هیچ کسی رد نکرده که مشکل وجود نداشته، تخطی وجود نداشته و تقلب وجود نداشته. ما نباید رسم بگذاریم در تاریخ افغانستان برای آینده های خود. به همین دلیل است دقیقاً طبق فرموده ایشان و روحیه ایشان کمیسیون شکایات انتخاباتی مصمم هست، متعهد هست که یک درسی را بگذاریم در این دوره انتخابات برای آینده افغانستان که در آینده ها کسی دل خوش نکنه به تقلب و جال در پروسه انتخابات. تصمیم ما چنین است. امیدوار هستم دوستای ما هم به ما کمک بکنند در تهیه مواد و مدارک و اسناد کافی که بتانیم تصامیم لازم و خوب و به موقع بگیریم تا قانون تطبیق شو.
بسیار تشکر میکنیم شنونده گرانقدر. این بود بحث امروز رادیو آزادی در رابطه با عملکرد کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان. از توجه شما تشکر. رادیو آزادی.